ساعت 18 شش بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهگام هستم، اینجا رادیو فرداست. دیوان عالی لاهه درخواست بررسی جنایت جنگی در افغانستان را رد کرد. مقامات اندونزی نسبت به احتمال وقوع سونامی در جنوب این کشور هشدار دادند. و شورای انتقالی سودان میگوید عمرالبشیر را در داخل کشور محاکمه خواهد کرد. قضات دیوان بین المللی کیفری درخواست دادستان خود برای بررسی احتمال وقوع جنایت جنگی در جنگ افغانستان را رد کردند. دیوان عالی لاهه در بیانیه ای اعلام کرد که قضات این دادگاه بر این باورند در حال حاضر انجام تحقیقات در این زمینه به تحقیق عدالت کمک نخواهد کرد. دو سال پیش فاتو بنسودا دادستان دیوان عالی لاهه از قضات خواسته بود تا تحقیقات در مورد وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی طالبان، شبکه حقانی و نیز نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان آمریکا آغاز شود. هفته گذشته آمریکا روادید این دادستان را به دلیل تحقیقاتش در مورد سربازان آمریکایی که در جنگ افغانستان شرکت داشتند باطل کرد. در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 7 درجه در مقیاس ریشتر در جنوب اندونزی، مقامات این کشور نسبت به وقوع سونامی در این منطقه هشدار دادند. سخنگوی سازمان ژئوفیزیک اندونزی هشدار احتمال وقوع سونامی صادر کرده و بر همین اساس دستور تخلیه ساکنان جزیره داده شده است. به گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7 درجه در مقیاس ریشتر و در عمق 17 کیلومتری در جنوب اندونزی رخ داده است. مرکز این زمین لرزه در نزدیکی شهر پالووا است که در ماه سپتامبر گذشته نیز بر اثر یک زمین لرزه تخریب شد و بیش از 4400 نفر در آن کشته شدند. هنوز گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی زمین لرزه امروز منتشر نشده است. عمر زین العابدین رئیس کمیته سیاسی شورای حکومتی ارتش سودان میگوید عمرالبشیر رئیس جمهوری پیشین این کشور را برای محاکمه به هیچ کشور خارجی تحویل نخواهند داد و او در خاک سودان محاکمه خواهد شد. به گفته این عضو شورای انتقالی سودان، این شورا بر حفظ امنیت و ثبات سودان تاکید دارد و هرگز اجازه نمی‌دهد خدشه‌ای به امنیت سودان وارد شود. این سخنان در حالی مطرح شده است که از روز پنجشنبه که شورای نظامی انتقالی قدرت را در سودان در دست گرفته، ده‌ها هزار تن از معترضان در برابر وزارت دفاع این کشور تحصن کرده و خواستار تشکیل ائتلافی غیر نظامی اند. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه به تمامی اتباع این کشور توصیه کرد از سفر به محدوده 100 کیلومتری خط مرزی افغانستان و ایران، محدوده 10 کیلومتری خط مرزی ایران و عراق، استان سیستان و بلوچستان و منطقه شرق محور بمب جاسک خودداری کنند. این بیانیه نسبت به احتمال فعالیت‌های تروریستی و نیز خطر در مناطقی که دچار سیل شده هشدار داده است. بریتانیا همچنین از اتباع دو تابعیتی این کشور خواسته است تنها در صورت لزوم به ایران سفر کنند. این بیانیه مدعی شده که خطر بازداشت خودسرانه شهروندان بریتانیایی و به ویژه شهروندان دو ملیتی بریتانیایی ایرانی در ایران وجود دارد و از شهروندان این کشور خواسته تا خطر سفر به ایران را با دقت در نظر بگیرند. به نظر می رسد اشاره این هشدار به نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی است که پس از سفر به ایران در نوروز 1395 در فرودگاه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال زندان محکوم شد. و کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از هشدار طالبان در مورد تأمین نکردن امنیت امدادرسانان صلیب سرخ فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف کرد. مسئول رسانه‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ به رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت تا زمانی که موضوع مسئولیت کارمندان صلیب سرخ حل نشود فعالیت‌هایشان از سر گرفته نخواهد شد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم در 1 ساعت آینده همراه باشید با نیوشا بقراطی و برنامه این هفته ساعت 6.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
00420221122454. سلام میکنم به شما و خوشحالم که در کنار ما هستید. ما در کنار شما ایم در یک عصر جمعه دیگه. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر وقت تهران. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده یک برنامه زنده دیگه هستید، یک تریبون آزاد دیگه برای شما شنوندگان رادیو فردا به مدت حدود یک ساعت. خطوط قرمز اساسی رد شده است. برنامه اتمی تقویت می شود. آقای ترامپ، با این حساب به ناوهایت بگو از کنار قایق‌های سپاه عبور نکنند. نیروهای نظامی ایران با ارتش آمریکا در منطقه به عنوان تروریست برخورد خواهند کرد. ممکن است اتفاقات جدیدی رخ دهد. این چکیده بخشی از واکنش‌های تهدیدآمیز مقامات جمهوری اسلامی به تصمیم بی‌سابقه کاخ سفید مبنی بر تروریستی برشمردن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان بازوی اصلی نظامی امنیتی یک کشور، تصمیمی که به گفته رئیس جمهوری آمریکا با این توجیه اتخاذ شده که سپاه پاسداران به گفته او ابزار اصلی حکومت ایران در راستای هدایت و اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم. اما این تصمیم بی سابقه علامت‌های سوال زیادی بر جا گذاشته. فعالیت‌های سپاه در کشورهای منطقه چه تغییری خواهد کرد؟ تا چه حد امکان درگیری مستقیم بین سپاه و نیروهای آمریکایی در منطقه وجود دارد؟ اگر روزی شناورهای سپاه و ارتش آمریکا، همچنان که بارها در گذشته هم پیش آمده، در خلیج فارس به هم نزدیک بشن، بین دو نیرویی که یکدیگر را رسماً تروریست خطاب می‌کنند، چه پیش خواهد آمد؟ و با توجه به گستره نفوذ و نقش آفرینی سپاه پاسداران در عرصه های تجاری و صنایع ساختاری، نتیجه عملی تروریست خوندن اون بر اقتصاد و بازرگانی ایران چه خواهد بود؟ من نیوشا بقراطی هستم و این ساعت ششم با رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که از طریق اون میتونید مستقیم با ما ارتباط بی واسطه داشته باشید، از طریق خط تلفن. اگر که بیشتر اهل دنیای مجازی هستید، از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو به دست ما برسونید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. از طریق فیسبوک صدای ما رو در حال حاضر میشنوید. صفحه فیسبوک رادیو فردا، فیسبوک لایو، اونجا میتونید ما رو دنبال کنید. در بخش کامنت ها به اظهار نظر بپردازید. تکرار میکنم @فرداگرام در اختیار شماست. پیام صوتی اگر بگذارید بهتره، به خاطر اینکه میتونیم در این برنامه اون رو پخش بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا همکارم مراد ویسی من رو همراهی میکنه به طور زنده در استودیوی رادیو فردا که حوزه مطالعاتی و تخصصیش ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با تمرکز بر نهاد رهبری نیروهای مسلح و به طور ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه برنامه کارشناسان دیگری رو هم خواهیم داشت. مراد عزیز، ممنونم که همراه ما هستی.
سلام بر شما و شنونده ها، در خدمت شما هستم.
اجازه بده که پیش از هر چیز طبق روال همیشگی برنامه بریم سراغ شنوندگان و دو سه نفر از اونها رو بشنویم، ببینیم که نظرشون درباره اتفاق عظیمی که طی هفته گذشته در هم نوردیده خبرگزاری‌های مختلف و رسانه‌های مختلف رو و افکار عمومی رو چه هست. برگردیم با تو بحث رو به پیش ببریم. بشنویم اولین شنونده‌ای رو که از طریق تلگرام داریم.
در مورد درگیری‌هایی که ممکن هست بین سپاه و ارتش آمریکا در خلیج فارس اتفاق بیفته، خب سناریوهای متعددی میشه در نظر گرفت. اینکه کی درگیری رو شروع بکنه، درگیری در چه حدی باشه، در چه سطحی باشه، چه کسی شروع کننده باشه، همه اینها یک احتمال خیلی زیادی هست با توجه به اینکه گذشته پرتنشی هم بین این دو کشور و این دو نیرو سپاه و ارتش آمریکا بوده وجود داشته. از اینها که بگذریم، یه سناریوی دیگه‌ای که میشه بهش فکر کرد اینه که اگر یک روزی در ایران ارتش وارد کارزار بشه هم از این که یک کودتا رو بخواد صورت بده یا این که درگیری هایی به وجود بیاد بین مردم و حاکمیت و ارتش بیاد طرف مردم، سپاه اگر در هر دو حالت بخواد مداخله بکنه، اینجا آمریکا میتونه رأساً وارد بشه و به نظر من این احتمالی است که میشه در موردش صحبت کرد.
بسیار خوب، این نظری که از شنوندگان ما بود. بریم نظر متفاوتی بشنویم. کسی که اعتقاد داره که تحریم‌های سپاه پاسداران تحریم‌های نادرستی بوده، البته تروریستی خوندن اون، چون تحریم‌ها که پیش از این وجود داشته، تروریستی خوندن اون، اضافه شدنش به فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا.
نظر من در رابطه با درگیری بین ایران و نیروهای آمریکایی در خلیج فارس اینه که به نظر من هیچ غلطی نمیتونه این آمریکایی‌ها بکنن. باورتون نمیشه، اونها میترسن نزدیک به ما بشن. اونها عددی نیستن که نزدیک به ما بشن. اونها همین الان ترسیدن، خودشونو قایم کردن، الان دارن به شدت محافظت میکنن تو کشور عراق از خودشون. تمام نیروهای آمریکایی همشون تروریستن. یک خواب خوش ندارن دیگه از این لحظه. امریکایی ها یک لحظه خواب خوش ندارن.
بسیار خوب مراد، نظرات مختلف رو شنیدیم. اتفاقا یکی از نظراتی که اینجا بهش اشاره شد، یکی از صحبتایی که بهش اشاره شد، شنونده اولمون بهش گفت، مسئله این بود که برای ارتش به چه معناست. جزء تیترهایی بود که می‌خواستم در موردش صحبت بکنیم، اما پیش از این که به اون بپردازیم، مسئله اصلی که در محافل مختلف مطرح میشه، در شبکه‌های اجتماعی خیلی در موردش حرف زده میشه، طبیعتاً این هست که احتمال درگیری تا چه حد میتونه باشه. اجازه بده قبل از اینکه نظرت رو بشنویم، صحبت کرده بودیم با آقای هوشنگ حسنیاری که استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا هست، در مورد همین مسئله نظر او رو جویا شده بودیم. تحلیلش رو بشنویم و بعد بیایم با توجه به ساختار سپاه دقیق‌تر از شما بشنویم.
خب ایران حضور نظامی داره و نیروهایی که از جانب جمهوری اسلامی میتونن وارد عمل بشن، یا سلول‌های خفته و یا بیداری هستن، فعالی هستن، که مثلا حزب الله در جنوب لبنان و سوریه با اسرائیل میجنگه و یا حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، یا حوثی‌ها در یمن و مناطق دیگری از این قبیل. معناش این هست که ایران این سلول‌ها رو فعال‌تر خواهد کرد و مستقیما از طریق این گروه‌های نیابتی وارد برخورد نظامی با آمریکایی‌ها میشه، که خب این به طبع عکس‌العمل آمریکایی‌ها رو به دنبال خواهد داشت و در نتیجه احتمال یک درگیری نظامی تمام عیار بین ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین متحدین ایران در منطقه و متحدین آمریکا در منطقه خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس میره، و در نتیجه این میتونه خاورمیانه رو وارد یک مرحله جدیدی از تنش‌ها بکنه که در صورت تحقق چون این امری مشکلات بسیار بسیار گسترده تر خواهند شد در مقایسه با اون چی که امروز وجود داره. طی سالهای گذشته دیده شده که سپاه و پاسداران از قایق‌های تندرو خود استفاده می‌کرده برای نزدیک شدن به نیروی دریایی آمریکا و گاهی برخوردی هم بین این دو نیرو پیش می‌اومده. بنابراین خلیج فارس می‌تونه از جمله مناطق حادی باشه که برخورد روبرویی مستقیم‌تر صورت بگیره، ضمن اینکه عراق هم هدف دیگر خواهد بود و نیز سوریه، از اونجایی که آمریکا نیروهای رو هم در عراق و هم در سوریه مستقر داره، و در نتیجه این سه منطقه به خصوص منطقه خلیج فارس میتونن آوردگاه چنین برخوردهایی بشوند.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، که با ما صحبت کرده بود. مراد، همونطور که گفتیم، مسئله احتمال درگیری جز مهمترین بحث‌هاییه که در جریان. ما در تحریریه رادیو فردا هم در این مورد زیاد با هم بین خودمون بچه‌ها حرف زدیم، از جمله پیش از همین برنامه با خودت داشتیم صحبت می‌کردیم.
جمله آخر آقای حسنیاری درسته که احتمالاً مثلا در خلیج فارس، من یه جواب کوتاه میدم، یه جواب یه خورده مبسوط‌تر. احتمال رویارویشون در کوتاه مدت نه، ولی در بلند مدت به دلیل تنشی که وجود داره احتمال داره. چرا؟ ببینید، موقعی که دو نفر با هم دعواشون میشه، اگه توی یه شهر زندگی بکنن، باز میگی خب توی یه شهرن، بعد یه موقعی مثلا توی محله زندگی کنن، میگی توی محله است امکانش کمه. ولی موقعی که توی یه کوچه دوتاییشون خونهشون روبرو همدیگه است و این به اون فوش میده، اون به این فوش میده، چقدر احتمال درگیری است. وضعیت الان ایران و امریکا در خلیج فارس اینطوریه. خلیج فارس کاملا حوزه ماموریتی سپاه پاسدارانه، اصلا نیرو دریایی ارتش نیست. 5 تا منطقه دریایی سپاه داره، اینور آب، اونور آب مقر سنتکام در قطر. سنتکام برای توضیح شنونده ها بگم که فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی است، یعنی کل نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان و خاورمیانه زیر نظر سنتکام هستند که مقر اصلیش در امریکاست ولی مقر محلیش در قطره. یه خورده این ورتر توی بحرین مقر ناوگان پنجم نیرو دریایی آمریکاست. آمریکا 6 تا ناوگان داره، یکیش مثلا نزدیک خاک خودشه برای دفاع، یکیش برای دفاع از ژاپن توی پاسیفیک، یکیش تو مدیترانه است، یکیش هم پنجم توی بحرینه. خب شما حساب کنید دو تا کشوری که یکیشون چند روز پیش گفته نیرو مسلح اونی که تروریسته، اونی که هم گفته نیرو مسلح شما هم تروریسمه، و توی یه خیابون روبروی هم هم مغازه دارن، اونا اونور آب، اینا اینور آب، و روزانم ده ها شناور آمریکایی بزرگ و کوچک در خلیج فارس میان و میرن و صدها قایق تندرو و شناور کوچک و متوسط سپاه هم دارن میرن
که قبلا هم دیدیم این مسئله پیش اومده، قایق های سپاه نزدیک شدن به شناور. یعنی این برخوردی نیستش که مسبوق به سابقه هم نباشه. حالا از این به بعد چه اتفاقی میفته؟ هر دو همدیگر رو تروریست خطاب میکنن.
یه نکته اینجا وجود داره. طبق حقوق بین الملل، کنوانسیون حقوق دریاها که سال 1982 تصویب شده و ناظر بر تردد در دریاها هست، از جمله در آبهای سرزمینی، کشورها یه آب داخلی دارن که تا 12 مایل بعد از اون میشه آب سرزمینیشون، یعنی اونجاها یک حقوق اقتصادی دارن ولی کشورهای دیگه شناوراشون میتونن بیان برن به یه شرط که طبق حقوق بین الملل اون عبور بی خطر و مستمر باشه. منتها باید اعلام کنن، یعنی بگن که من ناو فلانم، شناور فلانم، به دولت ساحلی میگن و اون میاد رد میشه. خب حالا تا الانم اینطور بود، اگه تو فیلمام دیده باشید مثلا ناو آمریکایی میگه که قایق سپاه پاسداران لطفا فاصله تو با ما حفظ کن، به ما نزدیک نشو، حریم حرفه‌ای رو حفظ کن. تا امروز الان اینجوری بوده. من حساب کردم بعد از جنگ ایران عراق که 30 سال پیش آخرین درگیری ایران آمریکا در خلیج فارس بود سال 67 تا به امروز دقیقاً 31 ساله که میشه 372 ماه که میشه 11100 روز درگیری نظامی جدی با هم نداشتن، هر روز هم با هم تماس بودن، یه تنشای هم بوده به قول شما که کنترل موریت کردن. ولی الان یه مشکل تکنیکی وجود داره که یکیشون که زنگ بزنه به اون یکی تماس بگیره، مثلا اینجوری میشه که یکی باید بگه من تروریست یک، شما کی هستی؟ اون میگه من مثلا فرض کن که بازیگریه که به اسم تروریست یک میشناسن، اون باید تماس بگیره به اون یکی که اونم اون رو به عنوان تروریست میشناسه، چیزی که دو طرف اعلام کردن. این بعد به لحاظ حقوقی هم اینطور نیست که در قوانین کشورها شما با بتونی با یک کسی که تروریست شناختی بتونی تماس بگیری. همین چند روز پیش که آقای برایان هوک داشت اعلام میکرد بعد از مایک پومپو، دستیار برایان هوک کنار دستش بود، گفت هر کی تماس بگیره با گروه تروریستی 20 سال زندان داره. این از این چیزایی که ایران و آمریکا باید حلش کنن. و جایی که خیلی نگران کننده است بین دو کشور خلیج فارسه که دو طرف نیروهای نظامیشون هست، اگرچه میگم باز در 31 سال گذشته خیلی پراگماتیستی با هم برخورد کردن و تونستن بدون تنش جدی علارغم بعضی تنشای کوچیک کنترل مدیریت کنن، روزانه کنارم برن. ولی یه نکته آخر بگم، من عرضم اونجا تموم کنم، درست همون جایی که منطقه کشتیرانیه، چون میدونید همه خلیج فارس که کشتی ها نمیان برن، یه راهی میان تو یه راهی میرن بیرون، اون راه از بین تنبو کوچیک و بزرگ و ابو موسا میگذره رفت و برگشت، و سپاه اتفاقا تازگی ها چند سالیه که منطقه پنجم نیرو دریاییشو به اسم نازعات اختصاصا برای این جزایر ساخته، یعنی سپاه تو اون جزایر هست، اصلا خیلی سکنه عادی نداره ابو موسا اینا، خیلی کم، و سپاه اونجا چیز. این مسئله ایه که به نظرم دو کشور باش روبروان و باید ببینیم چجوری کنترل مدیریتش میکنه.
ممنونم. در ادامه برنامه بازم میپردازیم مراد به جوانب مختلف این اتفاقی که طی یک هفته گذشته شاهدش بودیم. اجازه بده که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظرتشون رو بشنویم. شماره تلفن ما هست 00420202 21 12 24 54 میتونید مستقیم با ما تماس بگیرید و صحبت بکنید درباره تروریستی نامیدن سپاه پاسداران توسط کاخ سفید و متقابلا اقدام متقابل جمهوری اسلامی در تروریستی خواندن نیروهای آمریکایی، احتمال تنشی که میتونه وجود داشته باشه طی روزها، هفته‌ها، ماه‌های آینده و ابعاد مختلفی که میتونه در حوزه اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست بین الملل برای ایران به همراه داشته باشه. @فردگرام شناسه ماست و شماره تلفنمون تکرار میکنم 00420221122454. آقای سیامک روی خط ارتباطی رادیو فرداست. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز و نظر شما چی هست؟ چه عواقب و تبعاتی فکر میکنید در انتظار ایران میتونه باشه؟
مورد عدم احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. یک مسئله اینجا هست که این ممکنه در کوتاه مدت یک مشکلاتی برای مردم ایران به وجود بیاد، ولی در دراز مدت مجبور میشه سپاه پاسداران حوزه اقتصادی و دست‌اندازی‌هاش که در اقتصاد کرده پخش کنه، چون به تروریستی خونده شده و جلوش گرفته میشه مجبور میشه. و این سپاه پاسداران یک موقعی مردمی بود و الان سپاه ولایت شده. اون موقع مردم بهش اطمینان داشتن و سپاه موقعی که وجود داشت گفتن ضد مستکبرین و حامی مستضعفین، ولی الان چوبش لای چرق آزادی و دموکراسی مردم ایران هست و مردم ایران هم روی خشی به سپاه ندارن. از موقع سرکوب سال 88 به این سو دیگه مردم ایران به سپاه به چشم یک حامی نگاه نمی کنن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما در ارتباط باشید. @فردگرام هم راهی است که شنونده بعدی ما انتخاب کرده بشنویم.
اگر شناورهای آمریکا یا ایرانی با همدیگه روبرو شوند تا خواهد شد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد در خلیج فارس، چون ایران میداند که آمریکا چه گفته، تروریست سپاه به حرف خودش پابنده. از این جهت اینا هم یه خورده عقب چشی میکنن به ظاهر، ولی در داخل رتزخانی را ادامه میدن، مثل آقای روحانی که میگه ما این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، ولی از نظر اقتصادی دیگه اقتصادی برای ایران نمونده که خراب بشه یا بهتر بشه. الان میری یه چیزی میخری، دو ساعت میری میگیم قیمت فرق کرده، نه دیگه گذشته، اقتصاد مرده، واسهش رو باید بخونیم، ولی درگیری هم نخواهد شد.
@فردگرام تکرار میکنم راه ارتباطی شماست با ما. خانم ایراندخت روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما خانم ایراندخت عزیز و نظر شما چه هست؟ به نظر شما چه تأثیر احتمالی میتونه داشته باشه این اقدام و اقدام متقابل ایران در آینده؟
درود بر شما آقای بغراتی، سال نو رو به شما تبریک میگم، امیدوارم سال خیلی خوب و به همکاران رادیو فردا و به مهمان عزیزتون، و یه تسلیت هم دارم برای بازماندگان سال اخیر در ایران. و یه نظر، البته نظر منه که آمریکا خیلی دیر شروع کرده، ولی خب هر وقت ماهی رو از آب بگیریم تازه است. سپاه پاسدارا مخصوصا آقای خامنه‌ای باید بشینه فکر کنه که چرا این مسئله اصلا پیش اومده. سپاه دیگه کاری نمونده تو مملکت، جوان ها رو به اون صورت، اقتصاد مملکت رو به اون صورت، زیر ساختای مملکت رو به اون صورت، دست اندازی تو مملکت این ور اون ور، به این کشور به اون کشور دست اندازی کرده، چقدر تو سوریه کشتم. آقای بغراتی، من کارم تو کارهای پزشکیه و خیلی سالی که من ماموریت داشته بودم رفته بودم لبنان. شما اگر بدونی اینها تو لبنان چی درست کردن، چی بیمارستانهایی، چه ساختمانهایی، چه خونههایی، ولی تو این مملکت ما با واسه یک مریض یه سرنگ حتما اینا باسه از بیرون چیز تهیه کنن، یه سون میخوان باید از بیرون تهیه کنن، اگه نداشته باشن باید مریضشون بمیره. و در ضمن الان ترس من از این مسئله اینه، فقط به خاطر که سپاه از این به بعد فقط تو به خاطر فشار زیاد تو مملکت خودش ایجاد میکنه، فشار رو این مردم و بیگناه هایی که توی مملکت هستن.
به نظر شما تأثیر عواقب داخلی میتونه داشته باشه برای مردم داخل ایران؟
خیلی برای اینکه سپاه ارزه اینه نداره جواب آمریکا رو بده. اگه میخواد جواب آمریکا رو بده جواب اسرائیل میداد که خیلی ضعیفتر از آمریکا هستی.
ممنونم از
شما. اینا هارت پورت میکنن واقعا هارت پورت. و اجازه بدین یک کلم خیلی کوچیک بگم آقای مقراتی، و ترس من از اینه برای اونهایی که الان تو سر هستن، فقط نظر بیماری وبا، مخصوصا وبا، چون حیوانات اینا بیشتر تو آب هستن و کافیه یک قطره از این آب به اینا برسه. و خواهش
میکنم اینجا که حالا صحبتی از وبا وجود نداره، امیدواریم که بعد از این هم وجود نداشته باشه در منطقه. ممنونم از شما. متشکرم خانم ایران دختر عزیز، ممنونم که همراه ما بودید و صحبت کردید. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن ما سریم. یکی دو تا نظر رو هم بشنویم از تلگرام پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون که نظرش با خانم ایران دخت متفاوته در مورد سپاه، بشنویم.
با سلام خدمت شما. به نظر من از این به بعد یک منطقه پر از آشوب و کشمکش رو مشاهده می‌کنیم. اقدام نابجای آمریکا برای تروریست نامیدن سپاه پاسداران یک اقدام خیلی غیر منتظره و خصمانه‌ای بود، و مطمئن باشید از این به بعد خلیج فارس منطقه امنی برای آمریکایی‌ها نخواهد بود.
بسیار خوب، و نظر بعدی باز هم از تلگرام.
سپاه از روز اولی که ایجاد شده یک نیروی تروریستی فرامرزی بوده، هیچ گونه تعلقی به ایران ندارد. ایران وسیله است، اقتصاد وسیله است، هدف گسترش شیعه و ناامنی در سراسر جهان است. از غفلت مردمان استفاده می کند. دقیقا در زمانی که مردمان همه خوابند یا در حالت بیخبری به سر می برند، سپاه اون وقتا دست به کار می شه. در موقعی که بیدار باشن، آگاه باشن، هیچ کاری نتونسته بکنه. همچنان که اسرائیل مواضعش رو بارها در سوریه بمباران کرده، هیچ کاری نتونسته بکنه. از این به بعدم بخصوص با آمریکا اصلا نمیتونه کاری انجام بده. مردم ایرانم خیلی خیلی از این کار آمریکا خوشحال شدن، چون سالهاست مردم ایران از این وضعیت رنج میبرن. همه چیزو به نابودی کشیده.
از فردگرام شناسه ماست، راهی که از طریقش میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید تا در برنامه ساعت ششم رادیو فردا پخش بشه. مراد، در ادامه میخواستیم صحبت بکنیم درباره گستره تأثیرگذاری سپاه و اینکه بعد انتظار چه واکنشی ازش داشت در منطقه به طور مشخص و البته در داخل ایران. اجازه بده که پیش از اینکه بریم سراغ این مسئله، ولی بپردازیم به یک نکته‌ای که شنونده اولمون بهش اشاره کرده بود و گفته بودم که میخوام دربارش صحبت بکنیم. خیلی کوتاه اگر میشه برای ما بگی که برای ارتش هم آیا این تروریستی نامیدن سپاه معنا و مفهومی داره؟ روابط ارگانیک ارتش و سپاه آیا به طوری هست که به شکلی پای ارتش هم وسط کشیده بشه یا نه؟
هم آره هم نه. آره از این لحاظ که به هر حال یک ستاد کل نیروهای مسلحی وجود داره که هماهنگ کننده این دوتاست و یه سری از تصمیمات رو ستاد کل نیروهای مسلح میگیره و فرمانده فعلی ستاد کل نیروهای مسلح یه پاسدار، یک عضو رسمی سپاس، سلشکر باقری. به هر حال اونجا چون ارتشی‌ها و سپاهی‌ها دارن با هم کار میکنن، خب این تحت تاثیر قرار میده. ضمن اینی که طرح‌های عملیاتی جنگی ایران هم در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که جدیداً تأسیس شده یکی دو سالی، اونجا تصمیم گیری میشه که اونجا هم باز ارتش و سپاه با هم کار میکنن و فرماندهش یه سرلشکر از سپاه، سرلشکر رشید. نمیشه گفت که ارتش تحریم چیز شده، گروه تروریستی اعلام شده و روش تأثیر داره، ولی نمیشه گفت بی تأثیر هم هست. مثلا اگر قرار باشه سپاه دیگه نتونه سلاح بخره، که خیلی هم نمیخرید جز از شوروی روسیه، خب ارتش میتونه خریداری کنه. درسته یه استانداردهایی هست که سلاحی که ارتش میخره سپاه شاید نتونه استفاده کنه، ولی خیلی هم سفت و محکم این چیزها نیست. میشه گفت یه جاهایی سپاه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره، میشه گفت یه جاهایی ارتش هم تحت تاثیر قرار میگیره، چون فرمانده هر دوتاشون آیت الله خامنه ایه و هر دوتاشون هم از طریق ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگ میشن، در واقع یه جورایی هم با هم کار میکنن.
ممنونم. حالا قبل از اینکه بپردازیم به همین مسئله چه انتظاراتی باید داشت که سپاه بخواد، یعنی در واقع چه انتظاری میشه داشت که گام بعدی سپاه چه باشه و دامنه تاثیرگذاریش چه هست، صحبت جلیل روشندل رو بشنویم، استاد علوم سیاسی در آمریکا که پیش از این با او صحبت کرده بودیم پیش از این برنامه، درباره اینکه در منطقه چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی کوتاه تحلیلش رو میشنویم و برمیگردیم.
در درجه اول فشار به لبنان و عراق و سوریه وارد میشه که اونها مجبور میشن به این که بین آمریکا و ایران یکی رو انتخاب بکنن. از طرف دیگه حضور سپاه و یا ماموران و سرداران سپاه در سایر کشورها حتی به صورت هیئت‌های نظامی و برای بازدیدهایی که معمولاً هیئت‌های نظامی متقابلاً انجام میدن با مخاطره مواجه میشه و ممکنه حتی کشورهای دیگری به خاطر مراوداتشون با سپاه به عنوان همکاری با تروریسم باشون برخورد بشه و در درجه اول البته لبنان و عراق هستن که در هدف این سیاست جدید قرار خواهند گرفت.
خب این بخشی از صحبت‌های آقای جلیل روشندل بود، قبلا باش صحبت کرده بودیم. مراد بپردازیم به همون مسئله‌ای که روش انگشت گذاشته بودیم، با توجه به سوابقی که در مطالعات پژوهشات از سپاه سراغ داری، باید انتظار چی رو داشت؟
ببینید واکنش اولیه سپاه یک واکنش محتاطانه بوده. چرا؟ آمریکا کل سپاه پاسداران رو به عنوان گروه تروریستی اعلام کرده، ولی ایران فقط سنت کام رو، کل ارتش آمریکا رو به عنوان گروه تروریستی معرفی کرده. خب یه سطح پایین تره، یعنی به نظر میاد نوعی پراگماتیست بودن، عملگرا بودن توشه. دلیلش چیه؟ با وجود اینی که سپاه پاسداران یکی از ایدئولوژیک ترین نهادهاست در ایران و خود حکومت جمهوری اسلامی بسیار ایدئولوژیکه، ولی آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران نشون دادن در موقعی که فشار شدید باشه عملگرا میشن برای که حفظ کنن. مثلا آیت الله خامنه ای سیاستش همواره در دوره رهبریش در مقابل آمریکا این بوده که اگر شما آمریکا رو تحریک بکنی شما رو میزنه، اگه در مقابلش هم وا بدی شما رو میزنه، بهتره نه تحریکش کنی نه وا بدی. یعنی علارغم اینی که فرض بکنید آیت الله خمینی در دوره که رهبر بود دستور برخورد با ناوهای آمریکا در خلیج فارس رو داد و تقابل وجود اومد، در دوره آیت الله خامنه‌ای با وجود که آیت الله خامنه‌ای بیشتر از خمینی دشمن میکنه و بیشتر در بیان به آمریکا حمله میکنه، ولی شما تعرض جدی به ناوهای آمریکا در منطقه ندیدید. در واقع سپاه اونجایی که بهش فشار
میکنم جدی ترینش اون وقتی بود که تعدادی از سربازان و ملوانان آمریکایی رو گرفتن و بعدم رها کردن.
بله. به نظر میاد که نوعی عملگرایی روشون حاکمه. مثلا مثال دیگرشو که میتونیم کمک بگیریم در سوریه است. اسرائیل به کرات اعلام شده که بمباران میکنه پایگاه سپاه رو در سوریه، ولی ایران همچین کاری نمیکنه، جواب نمیده. شاید یک دلیلی که وجود داره برآورد واقعی هست که خود مقامات جمهوری اسلامی و سپاه از خطر جنگ دارن، که این احتمال وجود داره که اگر جنگ رخ بده ممکنه به سقوط نظام کشیده بشه، این احتمال وجود داره. از اون طرف در خود خلیج فارس به نظر میاد هر دو طرف هم باز این چیز رو دارن، این عملگرایی رو دارن. یعنی شما ببینید نمیشه در این برآوردام هست که در خلیج فارس نمیشه طولانی مدت جنگید. چرا؟ مثلا شما در کنار بندر رأس التنوره عربستان که روزی 10 میلیون بشکه نفت به دنیا صادر میکنه و دنیایی که با 200,000 بشکه به هم میریزه، آیا میشه در کنار جایی که 10 میلیون بشکه نفت صادر میکنه جنگید؟
ولی مراد یه نکته وجود داره، تا کجا این پیش میره؟ اگر اسمش حالا پراگماتیسم بگذاریم یا نگذاریم، بگیم حالا به نظر من بیشتر این هست که فکر عقوبت ماجرا رو میکنن که چه اتفاقی میتونه بیفته، ولی تا کجا پیش میره؟ اگر که سپاه پاسداران کلیت نظام جمهوری اسلامی به اینجا برسه که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، چنان تحت فشار قرار گرفته و چنان زیر منگنه هست که باید یک اقدامی انجام بده. اون وقت فکر نمی‌کنی شاید یکی از راهکارهاشون بخواد این باشه که اتفاقا منطقه رو بخوان به آشوب بکشن و اتفاقا بخوان خلیج فارس رو همونطور که بارها گفتن ناامن بکنن؟
ببینید، به نظر من، برداشت من اینه که خط قرمز جمهوری اسلامی ماندن خودشه. هر چیزی که ماندنشو به خطر بندازه پرهیز میکنه و در گذشتن به کرات عقب نشینی کرده. یعنی به کرات در سمت مردم، مثلا آمریکا اومده مثلا ناو ایرانی رو گرفته غرق کرده به جرم مینگذاری، یا اسرائیل حمله کرده، ولی اینا چون خواستن در قدرت بمونن موندن. ولی خب یک چیز رو نمیشه نادیده گرفت، ما شرایطی که الان داریم یک شرایط بسیار جدیده و دو طرف هم به سمت افزایش تنشن. ببینید، در ایران به لحاظ سازمانی و به لحاظ فردی حرکت به سمت تنش بیشتره، در آمریکا هم همینطور. سازمان‌های تصمیم گیرنده در ایران، یعنی رهبری و سپاه پاسداران، به شدت تندن علیه آمریکا. نرسته. افراد تصمیم گیر که آیت الله خامنه‌ای و قاسم سلیمانی باشن، چون دولت در این مسئله خیلی کاری نیست به نظر من، اینا باز تندن با آمریکا. از اون طرف هم در آمریکا نهادهای اصلی تصمیم گیر مثل رئیس جمهور، وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی به شدت نسبت به ایران تندن. افرادی هم که تصمیم‌های اصلی رو می‌گیرن مثل دونالد ترامپ، مثل مایک پومپئو و مثل جان بولتون، اونا هم به شدت تندن. دو طرف تندن و نشانه ای از تمایل هیچ کدوم از طرفین برای کاهش سطح تنش دیده نمیشه. این همون خطریه که شما بهش اشاره میکنید، یعنی ممکنه درگیری پیش بیاد، و اگر درگیری پیش بیاد خب طبیعیه که هر دو طرف تلاش خواهند کرد که ارادهشون رو بر طرف مقابل تحمیل بکنن.
آقای روشندل اشاره کرده بود به حوزه منطقه‌ای که چه اتفاقی میتونه بیفته. خیلی کوتاه، شنوندهامون پشت خط منتظر هستن، اگر بتونی برای ما بگی که سپاه چه ابزاری، حالا بیشتر در ادامه خواهیم پرداخت بهش، ولی چه ابزاری در دست داره برای اینکه بخواد، اگر که بخواد اعمال نفوذ و قدرتش رو بیش از پیش انجام بده، بر به عنوان مثال جنگ‌های نیابتی و اینها، مهمترین ابزارش چه هست؟
اشارات آقای دکتر روشندل درست بود که مثلا رفت آمد هیئت‌های دیپلماتیک ایران دچار مشکل میشه، وابسته‌های نظامی ایران در سفارت خارج، اونایی که از سفارت دچار مشکل میشن. ایران ترجیح داده به جای رویارویی مستقیم با آمریکا که توانش رو نداره، و یا رویارویی مستقیم با اسرائیل، بره به سمت همون چیزی که شما میگید، یعنی شبه نظامیاش رو در سطح منطقه، بازیگران نیابتیش رو گسترش بده در یمن، در عراق، در لبنان، در سوریه، که اضافه کرده مرز شمالی اسرائیل بچسبه، مرز کرانه باختری، مرز جولان، اینها رو بره بچسبه غیر مستقیم. بله، ایران از قدرت بسیار بالایی در کارهای ضد امنیتی در منطقه برخورداره، ولی این الزاماً به معنی توان نظامی نیست. شما یک موقع میتونید به لحاظ امنیتی به بازیگر مقابلتون مثل عربستان و اسرائیل و آمریکا فشار بیارید که ایران میاره، ایران واقعا داره به اسرائیل فشار میاره در سوریه و لبنان، و داره به عربستان فشار میاره در بحرین و یمن، ولی اینی که این به معنای توان نظامی باشه و ایران بتونه با آمریکا تردید چیز کنه، قطعا توانای نظامی ایران مثل آمریکا نیست. ولی یک چیزم هست، ایران هم مثل عراق و افغانستان برای آمریکا نیست، میتونه هدف مشکل تری باشه.
بسیار خب، بازم برمیگردیم صحبت خواهیم کرد در مورد این مسائل. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. اگر در بحثی که شنیدید شما هم میخواید شرکت بکنید، میتونید این شماره رو بگیرید و بیاید روی خط رادیو فردا با ما و شنوندگان ما حرف بزنید. مثل آقای روشن که همراه ما هست از بریتانیا، به شما سلام میکنم آقای روشن عزیز، و نظر شما چه هست؟ به نظر شما با تروریستی نامیدن سپاه و اقدامات متقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید انتظار چه اتفاقاتی رو داشت در آینده نزدیک؟
سلام، خیلی متاسفم که آخونده کارهایی کردن که مردم باید آمریکا که اهداف پلیدی داره، و اونایی که مثلا شب بیدارن و تلفن رو بر میدارن شعار تو خالی میدن. درسته حکومت جمهوری اسلامی کارهای شنی هم کرده، ولی خب ما باید بدونیم که الان کاملا روشنه که آمریکا توسط صهیونیست‌ها اداره میشه، و نتانیاهو دیوصفت بود که
آقای روشن عزیز میتونیم بدون اینکه توهین بکنیم صحبت بکنیم. آقای روشن شما اجازه بدید من حرف شما رو قطع میکنم به خاطر اینکه آقای روشن شما میتونید بدون اینکه از صفات توهین‌آمیز استفاده بکنید نظر خودتون رو بفرمایید. روی خط هستید، بفرمایید، خواهش میکنم.
نه توهین‌آمیز هست دیگه، برای اینکه این خاصه اسرائیله. مگه میشه شما نیروی نظامی یک کشور رو ببینید تروریست؟ آقا آمریکا اینا برتری طلبن. من میگم آمریکا چیه، البته خب خیلی قدرت داره، ولی اینا چیه که یکی رو تروریست بگن یکی رو نیست؟ مثلا اون سلمان که اونم جنایتکاره اونم تروریسته، و اینا چی هن که حالا بگن؟ البته که ایران نمیخواد با آمریکا در بیفته، با اینکه حسابی ضربه میخوره. این دیگه چیزی نداره که مردم بیان بگن آو اگه مثلا مردن بیان وسط میدون از این چیزا. خب این مسلمه و اینها این کار اسرائیله. اسرائیل میخواد جنگ بشه، حتی اگه چند سالی هم آرامش برقرار بشه، آخر این برتری طلبها دنیا رو به سوی نابودی خواهند برد.
ممنونم از شما آقای روشن عزیز، متشکرم که روی خط ما اومدید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. فقط همونطور که گفتم از همه شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم که تا حد امکان از به کار بردن صفاتی که میتونه برخورنده باشه برای هر کسی، گروهی، ملیتی، قومیتی پرهیز بکنید در این برنامه و اساساً در رادیو فردا ارزه بدید. که شنونده بعدی رو از طریق تلگرام روی خط داشته باشیم. همینجا باید بگم که البته هر اون چه که نظر شما باشه در این برنامه و در برنامه‌های رادیو فردا جای اون خواهد بود. آقای محسن روی خط ارتباطی رادیو فرداست از طریق تلگرام.
مسلماً با این اقدام آمریکا سپاه روز به روز ضعیف‌تر خواهد شد و این یعنی جمهوری اسلامی روز به روز ضعیف‌تر میشه و این یعنی فرصتی برای مردم. تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم نداره، ولی خب به هر حال این فرصتی میشه امسال که با فشار بر جمهوری اسلامی مردم بتونن مخالفت‌ها و تظاهرات خودشون رو گسترده‌تر کنن. احتمال درگیری نظامی وجود داره، اونم در صورتی که ایران بخواد تنش آفرینی کنه و بخواد بحران ایجاد کنه که از بحران طبق گذشته سود ببره. ولی خب این بار فرق میکنه و اگر بخواد تنشی رو ایجاد بکنه، مسلماً آمریکا با قاطعیت جمهوری اسلامی رو بهش جواب میده و به نظرم کار جمهوری اسلامی تمام میشه.
ات فردگرام شناسه ماست در تلگرام. آقای بهروز رو خط ارتباطی ما. پیش از این که صحبت آقای بهروز رو بشنویم، تکرار میکنم شماره ارتباط برنامه ساعت ششم با شما هست 00420221122454. آقای بهروز عزیز با سلام به شما، نظرتون رو میشنویم درباره بحث امروزمون در مورد تروریستی نامیدن سپاه.
بله، با درود به شما. همینطور که میبینیم سپاه در خارج از کشور و بعضی از کشورهای منطقه دخالت میکنه. حالا افزون بر این دخالت ها که مورد انتقاد من و خیلی از هموطنان ما هست و ما در این رابطه خیلی هزینه کردیم و فشارهایی که روی مردم خودمون هست، آن چیزی که بیشتر از این منو ناراحت میکنه شرکت سپاهی ها در سرکوب های داخلی هست. یعنی زمانی که مردم انتقاد و اعتراضی میکنن و به خیابونا میان، اینها هم میان و مردم رو سرکوب میکنن. حالا در کنار اون خب حالا یک نهاد موازی هم هست که به هر حال دخالت میکنه در کارهای دیگر که مربوط میشه به حالا روزنامه نگاری یا به هر حال این فعالای محیط زیست یا به هر حال چیزایی از این مورد. اینا همه باعث میشه که حقیقتا من دل خوشی از این سپاه نداشته باشم. حالا فارغ از این که حالا آمریکا با چه نیتی این کار رو کرده باشه، اما اون چیزی که ما میبینیم و از سپاه شنیده ایم و همینطور خبراش به گوش ما میرسه، اینها همون اگه حتی دخالت هایی که در خارج از کشور رو هم داره بگذاریم کنار، اون مواردی که مربوط به داخل کشور میشه، همینا کافیه که به هر حال ما رو از این نهاد خشمگین بکنه.
ممنونم از شما آقای بهروز عزیز، متشکرم از اینکه همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم و شرکت کردید در این برنامه. شناسه ما در تلگرام تکرار میکنم هست @فردگرام و خانم لیلا شنونده بعدی که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته بشنویم.
تروریستی اعلام کردن اولا حقشونه، باید قبول بکنن که تروریستن، تمام دنیا رو به هم ریختن. بعدم این که اینا که اینقدر تهدید میکنن، آدم ضعیف تهدید میکنه، مگر نه اگه قوی بودن و خیلی اگه توپ و تانکشون پیش رفته بود و عرضه داشتن انقدر تهدید نمیکردن. پس بهتره که ساکت بشینن، بشینن کنار. تهدید کردن مساویه با ضعیف بودنه. آقایون سپاه قبول کنین که تروریستین و باید از این مملکت برین دیگه، عمرتون سر اومده. و ونزوئلا و سودان و اینا نگاه بکنین، جمع کنین برین، بذارین ما جوونا و ماهایی که ما رو اون مملکتیم برگردیم سر مملکتمون درست بکنیم اونجا رو. شما بی سوادا خراب کردین اون مملکت رو، ول کنین برین همون فلسطین و همون لبنانی که جاتونه، برین اونجا سلطنتتون رو بکنین. راه و اشتباهی اومدین، به ایرانی و ایرانی بودن ما نمیتونین لطمه بزنین.
خب مراد، همونطوری که شنیدیم دو شنونده قبلی ما، آقای بهروز و خانم لیلا، هر دو به مسائل داخلی از جمله اشاره داشتن. میخواستم در ادامه مقداری در مورد معادلات داخلی اتفاقی که افتاده، تأثیری که بر معادلات داخلی میگذاره صحبت بکنیم، از جمله در مورد دولت حسن روحانی و سپاه که روابط چندان دوستانه لااقل به طور کلامی طی چند وقت گذشته نداشتند، ولی الان میبینیم که به اصطلاح مواضع متفاوتی گرفته شده. یک شنونده دیگه به طور مشخص در مورد همین مسئله صحبت کرده، اون رو بشنویم و بعد صحبت شما رو داشته باشیم.
جناب آقای حسن روحانی، چطور تا دیروز سپاه پاسداران دولت با تفنگ بود؟ آقای احمدی نژاد میگفت اینا برادران قاچاقچی هستند. شما میگفتی که به چاقوکشا پول میدن تا پوسترهای شما رو پاره کنن. بعد میگفتی که مخالف حضورشون تو اقتصاد نیستی، ولی عرصه رو برای مردم تنگ کردن. از پشت به شما خنجر میزنن طی مذاکرات هسته‌ای، روی موشک‌ها مرگ بر این و آن می‌نویسن تا سنگ اندازی کنن، بعد نمیذارن دولت کار خودشو انجام بده، حجاب و چماقی بر سر زن میکنن. در ایران به خاطر سپاه پاسداران و دولت با تفنگ رسانه آزاد نداریم. بعد سالها از دولت پول گرفتن تا دولت رو تخریب کنن. الان که اینا به طور رسمی تروریست شناخته شدن، شما اومدی میگه اینا امین نوامیس مردمن و رزمندگان اسلامن و اینا مدافعین حرمن و یکی یه لباس سبز تنتون کردن، خودشون هم رفتن پشت شما قایم شدن، همه تون یکی یه هشتک من سپاهی هم میزنیم. آقا واقعا شما مردم ایران رو چی فرض کردید؟ ما مردم ایران از شما حالا که اینطور شد میخوایم، تقاضا میکنیم که شما لطف کنید تنگه هرمز رو ببندید، هرچه سریتر هم ببندید آقا، فقط حرفشو نزنید. و این سانترفیوژای آیار 8 که هیچی، آیار 80 تونم تا ترامپ سر کاره سری رو اندازی کنیم تا ما بفهمیم این وسط کد تنه کیه. با تشکر.
بسیار خوب مراد، شنیدیم به تاریخ طولانی از مجادلات لفظی حسن روحانی،
بیشتر از اینه اصلا مال سی سال پیشه. موقعی که در جنگ فرمانده های سپاه دنبالی بودن صدام رو سرنگون کنن، حسن روحانی که دستیار ارشد هاشمی رفسنجانی با فرمانده جنگ بود، میگفت چون هدفی شدنی نیست، سپاه شعار میده، ما باید مثل یه پیروزی بزرگ رو عراق بود دست بیاریم، بریم پای میز مذاکره. اختلافات حسن روحانی و سپاه خیلی قدیمیه و همین چیزی هم که شنونده‌ها گفتن درسته، یعنی گفتن آقای روحانی گفته دولت با تفنگ و احمدی‌نژاد هم میگفت برادرای قاچاقچی اینها. ضمن اینکه دولت حسن روحانی در مسائل داخلی و خارجی خب یه خورده اختلاف نظر داشت با سپاه و خامنه‌ای، اونا یه دید دیگه‌ای داشتن، ولی خب این قضیه که پیش اومد، خب حسن روحانی اومد سخنرانی کرد در حمایت از سپاه و ظریف که چهره اصلی دولت حسن روحانی حساب میشه با معاونین ارشدش پا شد رفت دیدار فرماندهان ارشد سپاه و اعلام کرد. راجع به این دو تا تحلیل در سطح بین المللی هست، دو تا تحلیل هم در داخل ایران. در سطح بین المللی یه تحلیل اینه که خب ما در ایران یه میانه رو داریم، یه تندرو، و با این تصمیم آمریکا میانه روها تضعیف میشن و تندروها مثل سپاه آقای خامنه‌ای قوی میشن. یه تحلیل مخالف اینه، میگه که نه، اصلا در ایران ما میانه رو تندرو نداریم، همه‌شون همینن،
همه جمهوری اسلامی،
همه جمهوری اسلامی ان و تندروان، و پاشم بیفته ترور میکنن و تو کار تروریستی و اینها دست دارن. دو تا تحلیل هم در داخل ایران هست که مخصوصا بین مردم خیلی شنیده میشه تو پیام‌های مردمی. یه تحلیل اینه که میگه که خوبه اینا کنار هستن و مثل هر جای دنیا شما موقعی که با هم اختلاف داشته باشی از بیرون کسی علیه نیرو مسلطون چیز بده با هم متحد میشید. یه تحلیل دیگه که این اتفاقا خیلی بیشتر شنیده میشه، همین مخاطبمون هم گفتن، اینه که نه این دورویه. آخه چجوری میشه شما تا دیروز سر هم دیگر رو میشستید و کلی به هم فوش میدادید و که سپاه داره همه رو بازداشت میکنه، سپاه همه رو داره میبره زندان و سپاه تو اقتصاد دخالت میکنه، سپاه تو انتخابات دخالت میکنه، حالا یه شبه سپاه عزیز شد و همه شما هم رفتید لباس سپاه رو میبوشید و این تناقض برانگیزه و همچین تناقض قابل دفاع نیست. واقعیتش اینه که هر دو تا تحلیل در ایران هست. اون دو تا تحلیل تندرومیانه رو هم در سطح بین‌المللی هست. اونی هم که در صحنه هست، اختلافات قبلی حسن روحانی اینا بوده، حالا هم که دارن با هم کار میکنن. یه خوردهش قابل فهمه، یه خوردهش مال مکانیزم جمهوری اسلامیه که خیلی چیزا توش قابل فهم نیست واقعا.
ممنونم از تو مراد. خب اجازه بده که باز هم بریم شنوندگانمون روی خط داشته باشیم. آقای سیامک رو داریم، یک سیامک دیگر روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. به شما سلام میکنم و از شما میخوام بپرسم فکر میکنید که در زندگی ایرانیان آیا تأثیری میگذاره این تروریستی خطاب کردن سپاه؟ در حوزه اقتصادی انتظار چه چیزی دارید شما آقای سیامک؟
با درود به شما و تمام ملت عزیز. از به حضورتون آقای بغراتی اگه اجازه بدین، به خاطر اینکه عمق فاجعه‌ای که ممکنه در آینده به وجود بیاد مشخص بشه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، من یه مسئله کوچولی و خیلی ساده براتون بگم، خیلی خلاصه. ببینید الان آقای ترامپ میگه که من به خاطر اینکه ما اول باید بدونیم که چرا اصلا اومد اول تحریم کرد فروش نفت ایرانو و بعدم اومد سپاه را تروریست اعلام کرد. اینو اگه بفهمیم متوجه میشیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. این که میگن سپاه در منطقه شر و شور به پا میکنه یا موشک نویسد روش مرگ بر اسرائیل، اینا دغدغه اینا نیست و من اینا قبول ندارم و تمام تحلیلگرایی که من از شبکه فارسی زبان شنیدم همه حرف آقای ترامپ با تکرار میکنم، من اینا قبول ندارم. من سیاستمدار نیستم ولی چون علاقه من به مسائل سیاسی هستم رمزگشایی میکنم، صحبتایی که بزرگان میکنن. ببینید خود سیاستمداران همیشه میگن، سیاستمداران بزرگ، اون چرا که ما فکر میکنیم و انجام میخوایم بدیم نباید دیگران بفهمن.
خب الان میشه بفرمایید شما چی فکر میکنید چون وقتم کوتاهه.
بله بله الان میگم. ببینید به نظر من این دندون تیز کردن روسیه برای ایران این مسئله پیش اومده و 40 سال دولت‌های آمریکا دستشون تو دست جمهوری اسلامی بود و چی شد که یک مرتبه در زمان ترامپ 90 درجه 100 درصد عوض شدن و تخت گاز رفتن؟ به نظر من اینا فهمیدن با تمام امتیازاتی که تو این چند ساله دولت جمهوری اسلامی به روسیه داد، به خصوص این اواخر که مسئله دریای مازندران پیش اومد، اینا متوجه شدن که روسیه دندون تیز کرده واسه ایران و روسیه آماده است که آرزوی زمانی هم که حتی شوروی سابق بود الان فکر میکنه که یک موقعیت بسیار مناسبیه و آمریکا میخواد با این کار فقط روسیه را دور بکنه و این جنگ آمریکا با روسیه است نه جنگ ایران.
به نظر شما پس در واقع ایران اینجا قربانی یک بازی بزرگتر هست؟ شما فکر میکنید نظرتون این هست درسته؟
بله بله و این درسته و روسیه میخواد به آرزوی دیرینه خودش برسه و آمریکا چنین اجازه به دولت جمهوری اسلامی نمیده که آرزوی روسیه برآورده بشه و از این بابت میتونیم بفهمیم که در آینده چه اتفاقات بزرگی ممکنه بیفته.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که همراه کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ما هست و اجازه بدید که بریم در مورد مسئله اقتصادی صحبت بکنیم. البته آقای سیامک شنونده قبلی ما هم که صحبت میکرد اشاراتی به طور حالا ضمنی داشت به این مسئله. شنونده بعدی ما که از طریق تلگرام ما صحبت کرد در مورد مسئله اقتصادی به طور مستقیم حرف زده، بشنویم اون رو.
ایران 40 ساله که اقتصاد، بازرگانی، سیاست داخلی و خارجی و همه این مسائلش دست سپاهه. پس در موج اول تحریم ها همین اقتصاد و بازرگانی تحریم شد و دیگه فکر نمی کنم تغییر دیگه توش ایجاد بشه، چون اقتصاد و بازرگانی ایران به حدی ویران و بنیانین داغون شده در طول این 40 سال که نمیشه گفت که دوباره بخواد تأثیر دیگه توش ایجاد بشه. تأثیراش دیگه تأثیرهای مخربش رو دارد و این که فعالیتشون در کشورهای منطقه به تبع اینا شروع میکنن به خرابکاری های گسترده، نیروهای خرابکاری که در منطقه دارن، نیروهایی که چندین ساله در کشورهای مختلف اینا رو پروروندن، چه از ایرانیایی که اونجا فرستادن، چه از اشخاصی که از اونجا آوردن و در حوزه های علمی قم و در پادگان های نظامی سپاه آموزش دیدن، برنامه ریزی کردن و آماده کردن برای مواقع اینچنینی، 100% یه حرکاتی رو انجام میدن.
خب ما را در انتهای برنامه میخواستم به مسئله اقتصادی بپردازیم. مسلما یکی از مهمترین جنبه های موضوع هست. با حسن منصور صحبت کرده بودیم که نظرش کاملا مخالف نظر این شنونده ایه که الان شنیدیم. این شنونده ما میگفت تا همین حالا هم چنان تحت تحریم قرار گرفته زیر ساخت های اقتصادی که دیگه فرقی نمیکنه. صحبت حسن منصور رو بشنویم و در پایان صحبت های شما رو.
سپاه پاسداران در کنار وظایف امنیتی و نظامی نقش بسیار بزرگی در اقتصاد ایران داره، به طوری که برآورد میشه که در حدود حداقل 20% تا حدود 35-40% اقتصاد ایران عملا زیر مدیریت و مالکیت سپاه پاسداران. در کنار این مالکیت های بزرگ و بخش های عمده اقتصاد که زیر نگین ولایت هستند نیست، اینا بخش هایی که زیر نظر دولت و بخش خصوصی نیستند. در تمامی اینا سپاه نقش بسیار بزرگی داره. امروز سپاه علاوه بر تولیدهای صنعتی، تولیدهای نظامی، تولیدهای غیر نظامی، تولید ساخت و ساز، راه سازی، پل سازی، راه انگشی و نظایر اینها در تجارت هم نقش بزرگی داره. اون نقش بزرگ اعلام نشدهش که حدود 20 میلیارد دلار کالاهای قاچاق به ایران وارد میشه زیر نظر سپاه از اون اسکله‌های مربوط به سپاه انجام میگیره و بقیه هم بسیاری از واردات دارویی و غذایی در اختیار سپاهه. امروز با این قضیه بغرنجی که پیش اومده، موضوع دایر میشود به اینکه چگونه اجرا بشه. اگر واقعا قرار بشه که به مرحله اجرا در بیاد، در این صورت بسیاری از واردات ایران مختل خواهد شد. طرفهای تجاری سپاه پاسداران از ترس اینکه مشمول تحریم‌ها و تنبیه‌ها قرار بگیرند پس خواهند کشید. در نتیجه ایران تحت تحریم بیشتر تحت تحریم قرار خواهد گرفت و حتی کالاهای اساسی ممکنه نایاب بشه.
خب صحبت‌های اقتصاددان حسن منصور بود. مراد صحبت‌های شما رو بشنویم. گستره امپراتوری سپاه در اقتصاد ایران.
درست میگفت آقای منصور. خارج از اون عددها به هر حال سپاه بخش بزرگی از اقتصاد ایران شده. شرکت سپاه مخصوصا قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیا یک پیمانکار بزرگه در تأسیسات و صنایع و صنعت‌های بزرگ ایران و این که سپاه در به عنوان گروه تروریستی معرفی میشه در داخل تأثیر کمتری داره در تا خارج. اون ارتباطات خارجی رو که برای سپاه خیلی مهمه، چون از قبل هم به دلیل تحریم‌ها خیلی ارتباط گسترده‌ای نداشت. یه ارتباطاتی بود مثلا با دبی، با قطر، با عراق، با ترکیه، با چین. حالا اون کشورها حساب کتاب میکنن که آیا میارزه با آمریکا طرف بشن یا نه. خب خیلی یا نه، یعنی مثلا نزدیکترین کشور به ایران عراق دیگه الان مثلا حساب میکنیم بعد از سوریه. عراقیام که کار اقتصادی جدی میکنن نزدیک به 10 15 میلیارد دلار با ایران، موضعشون بینابینیه، همش میگن ما نمیخوام بین ایران و آمریکا تنش بشه. به نظرم کار سپاه رو با ترکیه، چین، عراق، دبی، قطر، اون کارهای مشترکی رو که با اینها میکنه تحت تاثیر قرار میده، ولی در سطح داخلی خیلی فشار اقتصادی به سپاه وارد نمیکنه.
ممنونم از تو مراد. مراد ویسی همکارم که امروز همراهی کرد ما رو، حوزه مطالعاتی و تخصصی مراد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. نهاد رهبری نیروهای مسلح و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. از شما تشکر میکنم شنوندگانی که در یک برنامه ساعت ششم دیگه عصر جمعتون رو با ما گذروندید و همراه ما بودید طی حدود یک ساعت گذشته. از شما دعوت میکنم که همچنان باشید با رادیو فردا. در بخشهای بعدی به همین مسئله از جمله مسئله سپاه پاسداران خواهیم پرداخت. من نیوشا بقراطی هستم و در اتاق فرمان همکارانم منیژه و شهرام بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. عصر جمعتون خوش.